بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، بحث کتاب بدایت الحکم را رسیدیم به مرحله ششم در مقولات عشر. تا ابتدای فصل هشتم رو جلسات پیشین خدمت شما عرض کردیم. ابتدای فصل هشتم با عنوان الکم و انقسامات بود. از این فصل هشتم به بعد علامه طباطبایی وارد مباحث اعراض نقطانه میشن. در فصول پیشین مبحث جوهر، اقسام جوهر یا همون انواع جوهر رو علامه طباطبایی به صورت اجمالی و تفصیلی مورد بحث قرار داد. از فصل هشتم که ابتدای مباحث اعراض هست به صورت تفصیلی وارد اعراض نقطانه ایشون میشن و ابتدا عرض کم رو مورد بحث قرار میدن با تمام اقسامی که دارد، سپس در فصل بعدی عرض کیف و در فصول بعدی عرض هفتگانه نسبی مورد بحث قرار خواهد گرفت. در این فصل هشتم که مربوط به عرض کم است، علامه طباطبایی ابتدا میان یک تعریفی از کم ارائه میدن و سپس وارد میشن به بیان اقسام کمیت میپردازن. ما هم به ترتیب کتاب که یک ترتیب منطقی هست مطالب رو خدمت شما توضیح خواهیم داد. اولا در مورد کم اگر بخوایم به زبان فارسی سخن بگیم میشه همون اندازه، همان چندی و چقدری. کمیت رو شما شنیدین دیگه، هرچه که دارای اندازه باشد، یک اصطلاح عربیش یا فلسفیش میگن این کمیت داره. حالا این اندازه ممکنه از حیث طول و عرض و ارتفاع باشه، ممکنه نه این چندی و چقدری از حیث وزن مثلا باشه. همان گونه که نیم متر، یک متر، دو متر کمیته، 10 کیلو، 20 کیلو، 50 کیلو، اینها هم چی حساب میشن؟ کمیت حساب میشن. این کمیت یا مقدار یه تعریفی دارد، البته تعریف گوناگونی در فلسفه داره که علامه طباطبایی در نهایت الحکمه این تعاریف متعدد رو ذکر میکنن، ولیکن در بدایه به یکی از این تعاریف مشهور کمیت میپردازن، اون هم با این عنوان: الکمو عرضون یقبل القسمت الوحلیت به ذات. کمیت عرضیست که انقسام و تقسیم وحلی را به ذات میپذیرد. اولا کمیت عرض است، جوهر نیست. چرا؟ چون کمیت یا اندازه یا مقدار چیزی نیست که بخواد وجود مستقل در خارج داشته باشد. شما اگر بخواید 1 متر، 2 متر، 3 متر، 10 کیلو، 20 کیلو، 30 کیلو رو در خارج پیدا بکنید، همیشه اینها رو در ضمن یک جسم می‌خواهید یافت. ما جسم 1 متری داریم، جسم 10 کیلویی داریم. 1 متر تنها جدای از جوهر جسمانی در خارج یافت نمی‌شود. مثل اون مثال سفیدی که مربوط به عرض کیف بود، میگفتیم ما سفیدی رو در خارج جدای از جسم که نداریم. اگر به ما بگن آقا سفیدی رو به ما نشان بده، چیکار میکنیم؟ هر چی را که دست روش بذاریم جسم سفیده. یا کاغذ سفید رو نشون میدیم، یا پارچه سفید رو نشون میدیم، یا دیوار سفید رو. قبلا مفصل بحث کرده ایم آن دست از مفاهیم ماهوی که وجود مستقل از جوهر در خارج نمیتونن داشته باشن و همیشه در ضمن یک وجود جوهری موجود میشن، به اینا میگن ماهیات عرضی. خب کمیت هم همچین چیزیست. دو تا قید دیگه داره این تعریف، یکی انقسام پذیری وهمیست و دیگری قید به ذاته. برای اینکه این تعریف برای ما روشن بشه باید این دو تا قید توضیح داده بشه. اولا چرا گفته شده که کمیت به ذات تقسیم میپذیرد، یا بگید کمیت ذاتن قابل انقسام است؟ چرا چنین گفته شده؟ این قید ذاتن یا قید به ذات به چه معنیست؟ مراد از این که کمیت و مقدار ذاتن تقسیم میپذیره اینه که اگر ما در خارج یک جسم رو بخوایم تقسیم کنیم، خب اون تقسیم ابتداءً و مستقیماً به اندازه جسم میخوره. به بیان ساده تر اگر یادتان باشد گفتیم جسم در اصطلاح عقلی و فلسفی به معنای فعلیت سه‌بعدی است. درسته؟ حیثیت جسم بودن برابر با حیثیت فعلیت سه‌بعدی است. او فعلیت سه‌بعدی همان چیزی است که با واژه جسم در فلسفه ازش تعبیر میشه. حالا بنده یک سوال از شما میپرسم، اگر شما بردارید این میز رو، این چوب رو تقسیم بکنید، چی باید بگید؟ آیا باید بگیم جسم تقسیم شد یا بگیم اندازه جسم تقسیم شد؟ عرف مردم معمولا تقسیم رو به جسم نسبت میدن، یعنی به دقت عرفی اگر بخوایم سخن بگیم میگن این جسم میز مثلا به 2.5 متر تقسیم شد یا به 2.5 کیلو تقسیم شد، در حالی که به دقت عقلی و فلسفی جسم هیچگاه تقسیم رو حقیقتا نمیپذیره، چون گفتیم حیثیت جسم بودن همون حیثیت فعلیت سبودی است. اگر من این میز چوبی رو با اره ببرم نصفش کنم مثلا بشه 2.5 متر، آیا او سبودی بودن تقسیم شده؟ اون نیم متر اینوری هم سبودی است، نیم متر آنوری هم سبودی است، وقتی هم که اینو از وسط نبریده بودن بازم سبودی بود، معنی ندارد فعلیت سبودی تقسیم بشه. پس معلوم میشه این تقسیم مال اون حیثیت جسم یا همون فعلیت سبودی نیست، حقیقتا جسم تقسیم نشده، بلکه چی تقسیم شده؟ اون چیزی که تقسیم شده اندازه جسم است، کمیت جسم است. ابتداعا این جسم ما 1 متر بود، وقتی تقسیم کردم این دیگه 1 متر از بین رفت و تبدیل به 2.5 متر شد. پس به دقت عقلی و فلسفی آنچه که تقسیم را اولا و به ذات و حقیقتا میپذیرد کمیت جسم است، و وقتی ما میایم تقسیم رو به خود جسم نسبت میدیم، این نسبت دادن مجازی است، یه اسناد حقیقی نیست، اسناد چیه؟ مجازی است. پس ما دوتا تعبیر داریم، 1 اندازه جسم تقسیم شد، اگه اینجوری بگیم میشه حقیقتا اولا و به ذات، ذاتا اندازه جسم تقسیم رو میپذیرد، اولا و به ذات که قبلا گفتیم اولا و به ذات یعنی حقیقتا، حقیقتا این اندازه جسم است که تقسیم را پذیرفته. و وقتی گفته میشه جسم تقسیم شد، این تقسیم و انقسام که به جسم نسبت داده میشه ثانیاً و بالعرض یعنی مجازنه، تقسیم که به جسم نسبت داده میشه به واسطه کمیت، یعنی اول ما میایم کمیت و مقدار جسم رو تقسیم میکنیم، بعد این انقسام و تقسیم رو به چی نسبت میدیم؟ مجازن به جسم نسبت میدیم. لذاست که وقتی میگن کمیت عرضی است که ذاتن قبول تقسیم میکند، منظور از ذاتن یا همون اولا و به ذات اینه که حقیقتا تقسیم مال اندازه جسم است، نه مال جسم از آن جهت که جسمه، چون جسم از آن جهت که جسمه همون فعلیت سبودی است. شما این جسم رو تیکه تیکه هم بکنی تمام این تیکه ها و فعلیت سبودی رو داره، فعلیت سبودی که تقسیم نشده. پس مراد از قید به ذات، انقسام به ذات این هست که وقتی جسمی در خارج تقسیم میشه، در حقیقت و با دقت فلسفی این اندازه جسم است که تقسیم شده است، نه خود جسم. مراد از قید وهمی چیه که گفتیم انقسام وهمی را میپذیرد؟ اینم برای اینکه توضیح بدیم باید خدمتتون عرض بکنیم که ما دو نوع انقسام داریم، یک انقسام خارجی و یک انقسام وهمی. کمیت یا همون مقدار که مثلا 1 متر بودن این چوب 1 متری باشد، این مقدار در خارج تقسیم رو نمیپذیره. چرا در خارج نمیپذیره؟ چون فرض بگیریم یک چوب 1 متری ما اینجا داریم، ما میاییم با اره این چوب 1 متری رو میبریم تبدیل میکنیم به 2.5 متری، یعنی 2.5 سانتی متری. خب وقتی در خارج این چوب 1 متری تقسیم میشه و در واقع 1 متر تقسیم را میپذیرد و میشه 2.5 متر، اگه دقت بکنید میبینید که دیگه با این تقسیم خارجی اون کمیت 1 متری باقی نیست، از بین رفته و به جای اون کمیت 1 متری 2.5 متری جایگزین شده. دقت میکنید؟ یعنی اگر کمیت در خارج انقسام خارجی را بپذیرد، دیگه او کمیت اولی از بین می رود، کمیت 1 متری، و به جای اون 2.5 متری پدید می آید. دقت میکنی؟ دیگه نمیشه گفت که این 2.5 متری همان کمیت 1 متری قبلی بود، نخیر. این همانی بین اینا برقرار نیست. کمیت یک متری یک نوع از کمه، مثلا یک فرد از افراد کمیته. دو تا کمیت نیم متری هم دو تا فرد دیگه از افراد کمیتن. دقت میکنید؟ لذاست که میگن کمیت از آن جهت که کمیته تقسیم خارجی رو قبول نمیکنه. چون تقسیم رو اگر کمیت بخواد تقسیم رو در خارج بپذیره، باید دقت داشته باشیم این قبول و پذیرش تقسیم در جایی معنا داره که قابل و مقبول با هم جمع بشن. مثلا وقتی میشه گفت که الف برا پذیرفت و تبدیل به ب شد، که الف یا چیزی که در ضمن به موجود شده این چی باشد؟ موجود باشد. او الف باید موجود باشه دیگه تا شما بگید این همان است. و ما قبلا بحث کردیم قبول و پذیرش فعلیت ها، فعلیت خارجی فقط مال ماده است، ماده اولاست. اون چیزی که قبول و فعلیت های جدید را قبول می کند و به سبب آن چیز جسم تحول پیدا می کنه، او ماده اولاست یا هیولا، همون جوهره، جوهری است که قوه محضه و مفصل پیش از این در موردش سخن گفتیم. چون هیولا به خودی خود نه یک متر نه نیم متر، با هر دو جمع میشه. هیولا هم میتونه فعلیت یک متری را بپذیرد، هیولای جسم ماده اولا، هم میتونه فعلیت نیم متری را بپذیرد. لذاست که هیولا و ماده اولا در هر دو حالت، چه اونجایی که ما کمیت یک متری داشته باشیم، چه اونجایی که دوتا کمیت نیم متری پدید اومده باشه، اون هیولا باقیست. چرا؟ چون ما با جسم مادی سر و کار داریم دیگه. نمیشه جسم مادی باشد ولی اون جهت تحول پذیری که ازش تعبیر میکنیم به ماده اولا موجود نباشه. ما قبلا توضیح دادیم. پس معلوم میشه از اینجا که چرا فلاسفه میگن کمیت تقسیم خارجی را نمیپذیرد. چون اگر بخواد کمیت تقسیم خارجی را بپذیرد، مثلا کمیت یک متری باید بر اون یک متر بودنش باقی باشد تا ما بتونیم بگیم که این کمیت یک متری پذیرفت دو تا کمیت نیم متری را. در حالی که وقتی شما اره برمیدارید چوب یک متری را تقسیم میکنید به دو تا نیم متر، این برش شما سبب میشه که کمیت یک متری کلن از بین میره و به جای اون کمیت یک متری دو تا کمیت نیم متری جایگزین میشه. لذاست که معنی نداره بگید اینجا کمیت یک متری پذیرفت کمیت نیم متری را. نخیر، معنی نداره، چون کمیت یک متری باقی نمونده اصلا. لذاست که گفته میشه کمیت و مقدار در خارج تقسیم نمیشه. پس چجوری تقسیم میشه؟ انقسام وهمی رو میپذیره. مراد از انقسام وهمی یعنی انقسام ذهنی. در ذهن ما میایم اون دوتا نیم متر را مقایسه میکنیم با اون یک متری که اول داشتیم و میایم میگیم که اون یک متری که در ذهن من هست تقسیم شد به دو تا نیم متر. دقت میکنی؟ مثلا حالا یه خطم مثال بزن. مثلا اگر شما یه خط رو تو ذهنتون تصور بکنید و یه نقطه هایی رو روی اون خط در نظر بگیرید، میتونید برای اون خط تو ذهنتون یه اجزایی فرض کنید. ولی آیا این خط در خارج هم نقطه واقعی دارد؟ نه. این که ما میایم تو خط نقطه فرض میکنیم، این فرض ذهنی است. در خارج خط یک کمیت متصله، اتصال دارد. حالا خود توضیح خواهیم داد کمیت متصل و منفصل یعنی چی. پس او تقسیمی که ما به کمیت نسبت میدیم، این انقسامی که کمیت جسم برمیدارد، این انقسام انقسام وهمی و ذهنی است، نه انقسام خارجی. چون اگر کمیت انقسام خارجی پیدا کنه دیگه، مثلا کمیت یک متری از بین میره و به جاش دو تا کمیت نیم متری میاد و دیگه معنی نداره بگید که کمیت یک متری پذیرفت تقسیم خارجی به دو تا کمیت نیم متری را. بی معناست. پس انقسام وهمی آمده تا چی رو خارج کنه؟ انقسام خارجی را. چون در مورد کمیت انقسام خارجی معنا ندارد. با این توضیح معنی نداره که اگر در خارج کمیت تقسیم بشود دیگه اون کمیت یک متری از بین رفته و به جاش دو تا کمیت نیم متری آمده. و بی‌معناست که بگیم کمیت یک متری پذیرفت دو تا کمیت نیم متری را. چون کمیت یک متری که قابل دو تا نیم متر اصلا موجود نیست. قابل باید، قبول کننده باید موجود باشه تا ما بگیم فلان موجودی که الان هست قبول کرد فلان وصف را، در حالی که اون کمیت یک مترش رو تقسیم میکنی دیگه از بین رفته. دقت میکنی؟ لذاست که قید انقسام وهمی چی رو خارج میکند؟ انقسام خارجی را. یک مطلب بعدی که علامه توضیح میدن تقسیم و اقسام، در واقع تقسیم کمیت است و اقسام کمیت. کمیت در یک تقسیم بندی کلی تقسیم میشه به کمیت متصل و کمیت منفصل. کمیت متصل به اون کمیتی گفته میشه که، یعنی به اون مقداری گفته میشود که میشه در اون کمیت حد مشترک در اجزاش حد مشترک میشه فرض کرد. دقت میکنید؟ در اجزا اون کمیت چی میتونیم فرض کنیم؟ حد مشترک فرض میکنیم. لذاست که الله میفرمایند و المتصل و ما یمکن ان یفرز فیه اجزاء بینها حد مشترک، یعنی کم متصل کمیتی که اجزایی که برای اون در نظر گرفته میشه در یک مرز مشترک و حد مشترک با همدیگه اصطلاحا میگن برخورد میکنن، ملاقات دارن، یک مرز مشترک بینشون هست. برای اینکه این معنای از کم متصل خوب جا بیفته باید در ضمن توضیح این تعریف و انواع کم متصل رو بگیم، بعد توضیح بدیم تو اون مثال ها و انواع کم متصل توضیح بدیم چطوری مرز مشترک معنی پیدا میکنه. ببینید کم متصل رو وقتی میان مثال براش بزنن دوباره تقسیم میکنن، میگن کم متصل قار رو داریم و کم متصل غیر قار. اسمشون روشه، کم متصل قار به کم متصلی گفته میشود که قرار و ثبات دارد، وجود تدریجی ندارد به یک معنی در ظاهر. کم متصل غیر قار یک مثال بیشتر نداره، اونم زمان هست. شما میدونید زمان یک کمیتی است که اولا اجزایش با هم متصلن، یعنی ثانیه های زمان با هم اتصال دارن. ثانیه اول میاد سبب میشه که ثانیه دوم پدید میاد، ثانیه دوم میاد نوبت به ثانیه سوم میرسه، همینجوری که اتصالی بین این ثانیه های زمان، یعنی بین اجزاء زمان که همون ثانیه ها باشد برقرار هست، لذا بهش میگن کم متصل. غیر قار است، یعنی این زمان که کمیت قرار ندارد، ثانیه سوم زمان که میاد دیگه ثانیه اول و دوم از بین رفته، یک وجود تدریجی است، اصطلاحا میگن انصرام دارد، متصرم با صاد، یعنی وجودش گذراست، یک وجود گذرا دارد. برای زمان نمیشه یک وجود ایستا در نظر گرفت، یک وجود ثابت ساکن نمیشه در نظر گرفت. لذا کم متصل غیر قار فقط یک مثال دارد، اونم زمان. اینو بذارید کنار، چون وجود تدریجی دارد و قرار نداره، ثانیه سوم که میاد ثانیه دوم از بین رفته، ثانیه چهارم که میاد ثانیه سوم از بین رفته، بهش میگن کم متصل غیر قار، یعنی قرار ندارد. کم متصلی که قرار داره سه تا مثال داره در فلسفه: یک خط، دو سطح، سه جسم تعلیمی. خط رو که همه بلدید، خط یک کمیت متصلی است که از امتداد نقطه حاصل میشه. شما نقطه رو که امتداد بدید چی به وجود میاد؟ خط به وجود میاد. اگر خط رو امتداد بدید، یعنی یه خط رو بگیرید یک شکل بسته درست کنید، خط رو مثلا یک مربع بکشید، مستطیل بکشید، مثلث بکشید، اگر خط و امتداد بدید و اشکال هندسی رو شما ترسیم بکنید، یه اشکال هندسی که از امتداد خط حاصل شده مثل مثلث، مستطیل، مربع، اینها بهش میگن سطح. در فلسفه بهش چی میگن؟ همین اشکال هندسی رو بهش میگن سطح، چون سطح جسم دیگه، سطح هر جسمی یک شکل هندسی است، یکی مثلثی شکل، یکی مستطیلی، یک جسم مستطیلی، یک جسم مثلثی، یک جسم مربعی، یک جسمی پنجزلی و هاکست. اگر سطح رو امتداد بدید، همین مستطیل رو اگر امتداد بدید، یعنی دوتا مستطیل کنار هم اینا رو به هم وصل کنید، مثلا چی به وجود میاد؟ حجم، در اصطلاح ریاضی حجم به وجود میاد. خط چند بعدی است؟ یک بعدی. خط فقط طول داره، طول. لذا میگن یک کمیت یک بعدیه. سطح هم طول دارد و هم عرض دارد. همه اشکال هندسی هم طول دارن هم عرض دارن. غیر از دایره که درش فرض میگیرن طول و عرض رو. مثلا مستطیل طول دارد و عرض دارد. لذا سطح رو یا همون اشکال هندسی رو بهش میگن کمیت دو بعدی. یعنی کمیتی که امتداد در دو بعد دارد. یک بعد طول است، دیگری عرض. حجم کمیت سه بعدی است. یعنی هم طول داره، هم عرض دارد و هم ارتفاع دارد. از این حجم ریاضی که همون کمیت سه بعدی است، یعنی کمیتی که امتداد در سه جهت دارد، طول، عرض و ارتفاع، از این کمیت سه بعدی که در ریاضی ازش با عنوان حجم یاد میکنن، تو فلسفه بهش میگن جسم تعلیمی. همون حجم ریاضی رو تو فلسفه چی میگن؟ میگن جسم تعلیمی، که همیشه باید همراه این جسم طبیعی باشه. یعنی شما هیچ جسمی از اجسام طبیعی که پیرامون ما هستن نمییابی جز این که یک شکل هندسی، یه حجمی داره، یه حجم مکعب، مثلا مکعب شکل استوانه ایست، نه هم حجم هم. فقط میکنی. پس کمیت متصل چند تا شد؟ یک. کمیت متصلی که یک بعدی است میشه همون خط. کمیت متصلی که دو بعدی است میشه سطح. کمیت متصلی که سه بعدی است میشه حجم. حالا گفتیم کم، برگردیم به تعریف. گفتیم کم متصل اون کمیتی است که میشه در اون کمیت برای اجزا یه حد مشترک در نظر گرفت. مثلا تو خط مثال بزنیم، تو هر یک از این نشون بدیم. شما تو خط یک نقطه ای اون وسط در نظر بگیرید، یعنی یه خط رو به دو تا پاره خط تقسیم کنید، یک نقطه وسط اون خط در نظر بگیرید که اون نقطه سبب بشه این خط ما تبدیل به دو تا پاره خط بشه. این دو تا پاره خط میشه اجزاء خط. تو اون نقطه مشترکن، یعنی نمیشه گفت اون نقطه وسطی جزء پاره خط سمت راستی فقط، و نمیشه گفت اون نقطه وسطی جزء پاره خط سمت چپیه فقط. خیر، جزء هر دویه، مشترک میان هر دوست. حالا مثلا از این ور اگر از سمت راست نگاه کنیم، مثلا پایان پاره خط سمت راستی است و آغاز پاره خط سمت چپی، یا از هر دو رو از طرف راست نگاه کنید، در هر دو اون نقطه وسطی پایان دو تا پاره خط میتونه باشه، بستگی به نحوه اعتبار ما داره. دقت کردین؟ اون نقطه وسطی میشه اون حد مشترکی که بین دو جزء یعنی دو تا پاره خط اشتراک دارد. نمیشه گفت فقط مال پاره خط سمت راستی است، نمیشه گفت فقط مال پاره خط سمت چپی است، بلکه مال هر دوی، مشترک میان هر دو. تو سطح چطور که کم متصل ما میتونیم جزء مشترک در نظر بگیریم؟ سطح یعنی همون اشکال هندسی. جزء مشترک سطح هم میشه خط. جزء مشترک خط میشه نقطه. جزء مشترک سطح رو میگن خط. شما مثلا همین کتاب رو بردارید بگیرید دستتون، این رویه کتاب که به شکل مثلا مستطیلی شکله، وسطش یه خط فرض بود، وسط این مستطیل یه خط بکشید که موازی عرض مستطیل باشه. این خط وسط مستطیل که سبب میشه این مستطیل تقریبا تبدیل بشه به دو تا مثلا مستطیل، این خط وسطی جزء مشترک میانه مستطیل سمت راستی و مستطیل سمت چپی است. این خط وسطی جزء مشترک بین دو تا سطحه، که البته دو سطح که دو جزء از سطح منظورمه، یعنی سطح مستطیلی سمت راستی و سطح مستطیلی سمت چپی با این خطی که وسط مستطیل بزرگ است، اینا مشترک. حالا حجم رو در نظر بگیرید. حد مشترک و مرز مشترک کمیتی به نام حجم چیه؟ حد مشترک حجم سطحه. سطح یعنی دو تا مستطیل رو که به هم میچسبونید حجم ریاضی پدید میاد، یعنی طول و عرض و ارتفاع. اون حد مشترک دو تا مستطیل اون سطحه. مثلا همین کتاب رو دستتون بگیرید، این کتاب چه شکلیه؟ مکعب، یک مکعب مستطیلیه. این کتاب یک مکعب مستطیلیه. اون رویه مستطیل روی کتاب، این جزء مشترک است میان این طرف مثلا مکعب با آن طرف مکعب، میان دو طرف مکعب، یا پایینش یا کناره هاش، این همه مستطیلی شکلن دیگه. این شکل مستطیل میشه همون سطح که جزء مشترک میان دو تا حجمه. یعنی اگه اون حجم بزرگتر رو ما بخوایم به دو تا جزء، یعنی دو تا جزء درش در نظر بگیریم، این مستطیل و سطحی که مستطیلی شکله میشه مرز مشترک میان دو تا حجم، یعنی میان دو جزء از یک حجم بزرگتر که میشه دو تا حجم کوچیک‌تر. دقت کردیم؟ خلاصه این که در همه این کمیت‌های متصل، یعنی خط، سطح و جسم تعلیمی یا همون حجم ریاضی، ما میتونیم یه مرز مشترک در اجزاشون فرض بگیریم. مرز مشترک در خط نقطه است، مرز مشترک در سطح خطه، و مرز مشترک در حجم سطحه. دقت کرد؟ خب این تعریف کم متصله که با اقسام کم متصل و مثالهاش توضیح دادیم که خوب جا بیفته. مثلا در برابر کم متصل چی قرار دارد؟ نوع دیگری از کم به نام کم منفصل. خب از باب اون قاعده تورق الاشیاء و به ازداده ها تعریف کم منفصل هم معلوم شد دیگه. کم متصل اون کمیتی بود که میتونستیم بین اجزای اون کمیت مرز مشترک یا حد مشترک فرض بگیریم. کم منفصل کمیتی است که بین اجزای او نمیشود مرز مشترک در نظر گیره. بدانید کم منفصل فقط یک مثال دارد، اونم عدد. هر جا شنیدید کم منفصل یعنی عدد، مثال دیگری ندارد. حالا شما مثلا در مورد عدد، عدد 5 رو در نظر بگیرید. اگه ما بیایم عدد 5 رو به 3 و 2 تقسیم کنیم، چون 5 1 3 به اضافه 2 یا 4 و 1 فرق نمی کنه. اگه عدد 5 رو به 3 و 2 تقسیم کنیم، اون عدد سومی، چون اولا یه توضیح بدم خدمتتون، اول یه تعریفی از عدد بگیم، بعد عدد یا همون کم منفصل رو در فلسفه چجوری تعریف میکنن؟ میگن عدد به کمیت منفصلی گفته میشود که از تکرار واحد پدید میآید. واحد یعنی یک، از تکرار یک. لذا از نگاه فلسفی خود عدد یک رو کمیت به حساب نمیارن. چرا یک رو کمیت حساب نمی کنن؟ چون اینها در مورد کمیت میگن کمیت تعریفش اینه که باید قابل چی باشد؟ تقسیم باشد. و عدد یک از آن جهت که یکه قابل تقسیم نیست. یکه دیگه، یک از اون جهت که یکه نمیشه تقسیم کرد. ممکنه کسی بگه ای عدد یک رو ما تقسیم میکنیم به دو تا نیم. دقت اشتباه نشه، اونجام دو تا عدد دیگه پدید آمده، یه دو تا یک دوم. در واقع نیم خودش پنج دهمه مثلا، اون خودش یک عدد دیگه است. دو تا پنج دهم شما کنار هم گذاشت. اون نمیگن در اصطلاح فلسفه اینو تقسیم حساب نمیکنن، اون تو ریاضیه معمولا میگن تقسیم. تو فلسفه عدد یک رو، در واقع یک رو عدد حساب نمیکنن. پس عدد چیه؟ چرا حالا یک رو عدد حساب نمیکنن؟ چون تعریف کمیت برای یک صدق نمیکنه. تعریف کمیت این بود که ما میتونیم کمیت رو تقسیم کنیم. کمیت عرضی است که قابل تقسیم است اولا و بالذات، اونم تقسیم وهمی. ولی عدد یک چون یک واحده، از آن جهت که واحده قابل تقسیم نخواهد بود. اصلا یه اصطلاحی بهتون بگم، در فلسفه میگن حیثیت وحدت حیثیت عدم انقسامه. یعنی هر جا اصطلاح وحدت و واحد رو به کار بگیریم، یعنی کثرت نیست. وحدت در برابر کثرت دیگه. وقتی میگیم وحدت یعنی کثرت نیست. خب وقتی کثرت نباشه، جزئی ندارد که قابل انقسام به اون اجزا باشه. دقت میکنی؟ کثرت نباشه تعدد اجزا معنا ندارد. وقتی کثرت و تعدد معنا نداشت، میخوای یک رو به چی میخوای تقسیم کنی؟ دقت داریم که پس وحدت چون در برابر کثرت تقسیم پذیر نیست، لذا میگن حیثیت وحدت حیثیت تقسیم ناپذیری است. تقسیم در جایی معنا دارد که ما با یک کثیر مواجه باشیم، یه چیزی داشته باشیم اجزای کثیر داشته باشد که بعد بتونیم اون رو تقسیم کنیم به اون اجزای کثیرش. خب
پس عدد در فلسفه از تکرار یک حاصل میشه، لذا از دو به بالا رو ما میگیم عدد، دو عدد، سه عدد، چهار الی بی نهایت. دو چیست؟ دو عددی است که در واقع از تکرار دو تا یکی حاصل شده. یه عدد در واقع یک اگر دو بار تکرار بشه عدد دو پدید میاد، یک اگر ده بار تکرار بشود عدد ده پدید میاد، هزار یعنی تکرار هزار تا یکی، میلیون یعنی تکرار میلیون تا یکی، مثلا پنج یعنی تکرار پنج تا یکی. دقت داریم؟ عدد تعریفش در فلسفه. حالا بر اساس این تعریفی که خدمت شما عرض کردیم مثال بزنیم. مثلا عدد پنج رو علامه مثال میزنن، میگن اگر عدد پنج رو ما به سه و دو تقسیم کنیم، مثلا بگیم سه و دو از اجزای عدد پنج، او سومی یعنی واحد سومی جزء قسمت اول میشه، یعنی جزء سه میشه، چون سه یعنی تکرار سه تا واحد، او واحد سومی میشه جزء قسمت اول که همون سه باشد، عدد سه، و او دیگه جزء قسمت دوم نیست، چون سه یه عدد جدایه، دو هم یک عدد جداست. اون واحد سوم که میگی یک دو سه بعد عدد سه درست میشه، تکرار سه تا یکی، اون یکی سوم یعنی اون واحد سوم جزء سه محسوب میشه، دیگه جزء دو نمیتونه باشه. که اگه اون سومی جزء عدد دو بخواد باشد، اون وقت تعداد واحدهای این دو قسمت یعنی سه و دو میشه چهار تا، دیگه پنج تا نمیشه. که اگه اون سومی و واحدش جزء دو باشه میشه دو، دیگه سه میشه دو، اونم میشه دو، چون جزء دو حساب کردی، جزء دو، دقت کنی. خب سه اون واحد سومشو برداری جزء دو حساب کنی، دو که دویه، سه هم که میشه دو، میشه دو تا دو، میشه چهار، دقت میکنی؟ دیگه پنج تا نمیشه. که در حالی که فرض ما اینه که داریم در مورد عدد پنج سخن میگیم که دو جزء داره، یه جزء که سه باشد، یه جزئی که دو باشد. اگر بخوایم حد مشترکی در نظر بگیریم برای سه و دو، اون حد مشترک یه واحد، یه یکی باشه که از بیرون اضافه کنیم، نه از درون. اون فرض اولین بود که اون حد مشترک رو از عدد سه میگرفتیم میدادیم به دو، که گفتیم معنی نداره چون میشه دو تا دو، دقت میکنیم؟ چون اون واحد سومی که میخواد جزء دو باشه دو دویه دیگه، جزء دو که نمیتونه درسته کنه، لذا دو میشه دو، این سه هم که واحدشو برداشتیم دادیم به دو، اونم میشه دو، دو دو تا چهار تا، دیگه پنج نیست. در حالی که فرض اینه که بعد حالا ممکنه کسی بگه اشکال نداره، ما یه واحدی از بیرون میاریم، یه یک میاریم میدیم به چی؟ به دو، دو میشه سه، با سه و اون یکی که از بیرون آمده با سه و سه دیگر، اینا جزء مشترکشون میشه. اگه اینجوری بگه کسی درسته؟ خیر، چون اگر یه واحد یه یکی رو از بیرون بیارید بدید به دو، دیگه این عدد میشه عدد شش، چون با دو تا سه در مواجه خواهیم بود، این میشه شش، در حالی که فرض ما اینه که داریم در مورد عدد پنج سخن میگیم. پس جزء مشترک در اجزای عدد پنج مثلا سه و دو نمیشه فرض کرد، چه فرقی هم نمی کنه که ما اون جزء مشترک رو از داخل خود اینا بگیریم، مثلا اون سومی سه رو، اون واحد سوم سه رو برداریم بدیم به دو، مثلا بگیم این جزء مشترک، نمیشه، چون میشه دو تا دو و چهار، خلاف فرض ما پنجه. همچنین جزء مشترک رو از بیرون هم نمیتونیم اضافه کنیم به دو و سه، چون اگه از بیرون یه واحدی بیاریم بگیم این واحد این یکی که از بیرون آوردیم جزء مشترکه، دیگه عدد میشه شش، در حالی که فرض ما اینه که در مورد عدد پنج داریم سخن میگیم. هر جور حساب کنیم میان مراتب اعداد یعنی دو، سه، چهار، میلیون، هزار، جزء مشترک نمیشه فرض کرد. ممکنه کسی بگه چرا؟ چهار و دو دهم. نه دیگه، چهار و دو دهم یک عدد دیگه است. چهاری که دو تا واحد بهش اضافه شده، دو تا یک دهم بهش اضافه شده. پنج و نیم، اینا مشترک نیستن. پس عدد که کم منفصله، چرا بهش گفتن کم منفصل؟ چون در مورد عدد نمیشه جزء مشترک در نظر گرفت، هر عددی یه تافته جدا بافته است از اعداد دیگه، لذاست که در فلسفه هر یک از مراتب اعداد رو یک نوع مستقل در نظر میگیرن، میگن دو یکی از انواع عدد، سه یه نوع دیگه است، چهار یه نوع دیگه است، پنج یک نوع دیگه است، هاچزا بی نهایت نوع داره عدد. دقت میکنی؟ انواع اینا چطور شما نوع انسان رو متباین از نوع اسب میدونید؟ چون دوتا نوع هم تباین جزئی هم تباین ممکنه تباین جزئی باشه. سه و چهار هم با هم متباین، فقط تو همون کمیت جنسشون با هم مشترکن، مثل انسان و اسب که تو جنس حیوان مشترکن، دو و سه تو جنس کم منفصل با هم مشترکن و سلام، و الا دو نوع متباینن از نوع تباین جزئی. پس مراتب اعداد با هم چیان متباینن، هر کدوم یک نوع خاص میشه. و جالب اینه که نوع اینها هم منحصر در فرده، یعنی مثلا نوع دو یه دونه بیشتر نیست، ما دوتا دو نداریم دیگه. درست میکنیم؟ میتونیم فرض بگیریم دوتا دو اگر گفتی یعنی چهار، خب چهار یک عدد دیگه است دیگه، سه ستا میشه نه، نه یک عدد دیگه است. درست میکنیم؟ سه به اضافه سه میشه شش، شش یک عدد دیگه است. دوتا سه که نیست، یه در فرض ذهنه که ما ریاضی محاسبات میشیم انجام میدیم. درست کردیم؟ پس از نظر فلسفی هر یک از اعداد نوع خاصی از کمیت منفصل هستند. نکته دیگه هم که علامه هم روش بحث میکنه اینه که هر عددی چون یک نوع جدا از اعداد دیگه است، احکام خاص خودش رو داره. مثلا 100 یک نوع از عدد 100، این نوع از عدد که همون 100 باشد افراد مختلفی داره. افراد مختلفش چی هست؟ مثلا 100 تا کتاب، 100 تا میز، 100 تا توپ، 100 تا پارچه، 100 تا خودکار، 100 تا دفتر، اینا میشن افراد مختلف نوع 100. چطور نوع انسان افراد مختلفی داره؟ میگه حسن، حسین، کاظم، قاسم، الا ماشاءالله. نوع 100 هم افراد مختلفی داره، 100 تا کتاب، 100 تا دفتر، 100 تا سنگ، 100 تا خودکار، 100 تا قلم، هر چی. اینا افراد مختلف نوع چی هستند؟ 100. 50 هم همینطور، 50 تا کتاب، 50 تا دفتر، 50 تا هاکزا دیگر اعداد هم همینش. خب لذاست که هر عددی احکام و ویژگی های خاص خودش رو داره، افراد خاص خودش رو داره. مثلا یکی از ویژگی های دیگه عدد، مثلا شما 100 رو ویژگی 100 اینه که اگر 100 رو 10 بار تکرار کنید میشه 1000، اگه 100 رو 100 بار تکرارش بکنید میشه 10000، اگه 100 رو 1000 بار تکرارش کنید میشه 100000. خب این از احکام خاص عدد 100 دیگه، این احکام رو شما تو 10 نمیتونی ببینی که، چون اگه 10 رو 10 بار تکرار کنی که 1000 نمیشه، میشه 100. اگه 10 رو 1000 بار تکرار کنی که میشه 10000، 100000 نمیشه که. اینا احکام خاصی هستن برای هر یک از اعداد که منحصر به خود اون اعداده و تو اعداد دیگه ما نمیبینیم. دقت بکنید. خب این بخش رو به نظرم میاد اینهایی که خدمتتون عرض کردیم رو متنش رو توضیح بدیم، که البته فکر کنم نکته‌ای نمونده. بله همه رو گفتیم، متنش مونده. الان متن رو نگاه بکنید. الکمو و انقسامات و حکم و تقسیمات کمو. الکمو عرضون یقبل القسمت الوهمیت بالذات، کمیت عرضی است که تقسیم وهمی را به ذات میپذیرد. توضیح دادیم قید وهمی، تقسیم وهمی تقسیم خارجی رو خارج میکنه، به ذات یعنی این تقسیم پذیری حقیقتا مال کمیت اولا و به ذات و حقیقتا مال کمیت جسمه، و به واسطه کمیت جسم ما تقسیم رو مجازن به خود جسم نسبت میدیم. و قد قسموه قسمتا اولیتا الی المتصل و المنفصل، این کمیت را به نحو تقسیم اولی به دو قسم تقسیم کردن، کم متصل و کم منفصل. و المتصل و ما یمکن و ان یخرز فیها اجزاء بینها حد مشترک. کم متصل اون چیزیست که ممکنه در آن چیز اجزایی فرض بشود که میان اون اجزا یه حد مشترک یا بگید مرز مشترک وجود داره. حالا حد مشترک چیست؟ بل حد مشترک یا همون مرز مشترک چیه؟ ما این اعتبره بدایتن احد جزءن امکنه ان یعتبره بدایتن للآخر، اون چیزیست که اگر اعتبار بشه آغاز برای یک جزء، ممکنه که آغاز جزء دیگر نیز باشه. و اگر اعتبار بشه پایان یکی از دو جزء، امکنه ان یعتبر نهایتا للآخر، ممکنه که اعتبار بشه پایان جزء دیگر. یعنی مثلا اون خطی که وسط مستطیل ما کشیدیم، این خط رو هم میتونیم ابتدای مستطیل سمت راستی و مستطیل سمت چپی به حساب بیاریم، هم این خط مشترک رو میتونیم انتهای مستطیل سمت چپی و انتهای مستطیل سمت راستی به حساب بیاریم. لذاست که میگن این مرز مشترک میانه دو مستطیل هست، دو مستطیلی که دو جزء از یک مستطیل هم دقت کنیم. کن نقطه، حالا اون حدود مشترک رو بگید در کم متصل، مانند نقطه که بین دو جزء خط مرز مشترک است، حد مشترک است میان دو جزء خط. چطور؟ وقتی که خط رو به دو تا پاره خط تقسیم بکنیم، یعنی دو جزء برای خط در نظر بگیریم، یعنی دو تا پاره خط، و اون نقطه وسطی میتونه ابتدای هر دو پاره خط باشد، اعتبار بشه تو ذهن ما، میتونیم ما اون نقطه وسطی رو انتهای دو تا پاره خط به حساب بیاریم، اون بستگی به اعتبار ما داره، تفاوتی نمی‌کنه. ول خط و خط جزء مشترک است میان دو جزء سطح. حالا اینجا علامه خط و سطح رو توضیح نمیدن، آخر توضیح میدن، ولی بنده اومدم همینجا توضیح دادم که اون سیر منطقی مشخص بشه. گفتیم خط کمیت یک بعدی است، سطح کمیت دو بعدی است، طول و عرض، و جسم تعلیمی یا حجم کمیت سه بعدی است. خط جزء مشترک میان دو جزء سطحه، یعنی که مثلا همون، حالا من مثال نقطه رو فکر کنم خدمتتون نگفتم، مثال خط رو گفتم. چرا مثال نقطه رو هم توضیح دادم؟ بله. و سطح بین جزء ایل جسم تعلیمی، سطح حد مشترک میان دو جزء جسم تعلیمیه. جسم تعلیمی میشه چی؟ هم مکعب، حجم در اصطلاح ریاضی، و مکعب. این سطح که همون شکل مستطیل مثلا باشد، در مکعب مستطیل جزء مشترک دو تا جسم تعلیمی است. یعنی اگر یک مکعب را، یک حجم را به دو تا حجم تقسیم بکنیم، مرز مشترک اون دو تا حجم که دو جزء از اون حجم بزرگتر هستن، میشه یک شکل، شکل هندسی به نام سطح، مثلا یک مستطیل. تو یک مستطیل اینا با همدیگه برخورد میکنه. در مورد زمان چطور که نگفتم خدمت شما، الان میگم حد مشترک در کم متصل غیر قار، یعنی زمان چیه؟ آن. والآنو بین جزئی زمان. آن اصطلاحا اون لحظه زمان رو میگن. حالا در بحث حرکت مفصل توضیح خواهیم داد که آن وجود واقعی نداره، وجود فرضی داره، مثل نقطه است. نقطه هم به معنای فلسفی در خارج وجود واقعی که نداره، اینا وجود فرضی داره. نقطه ریاضی خودش یک جسمه، شما خودکار رو برمیداری فشار میدی رو کاغذ، یه نقطه میذاری رو کاغذ، خب یک جوهر، جوهر خودکار دیگه، این جسمه، جوهره دیگه، جوهر خودکار، نه جوهر برای عرض ها اشتباه نکنه. نقطه ریاضی یا با گچ رو تخت سیاه برمیداری نقطه میذاری، اون گچ دیگه، چسبیده به تخت سیاه، اون جسمه. نقطه فلسفی کمیت ندارد، بدون بعد اصطلاحا میگن. این نقطه وجود فرضی ذهنی داره، وجود خارجی اصلا نداره. لذا آن هم که طرف زمان اصطلاحا میگن و در بحث حرکت مفصل توضیح خواهیم داد، وجود واقعی که نداره. ما دو طرف زمان رو میگیم آن، مثلا اون لحظه آغاز زمان در آن اتفاق میفته، پایان زمان در آن اتفاق میفته، اینا طرف زمان. خب این وجود واقعی نداره، در ذهن ما فرض میکنیم دو طرف برای زمان، که بذاریم توضیح تفصیلیش رو در بحث حرکت بدیم. ولی منفصل و ماکانه به خلافه، خب بحث متصل، تعریف متصل تمام شد. تعریف متصل این بود که کمیتی است که میشه در میان اجزا حد مشترک فرض کرد، منفصل برخلافش، یعنی نمیشه حد مشترک میان اجزا فرض کرد. مثال مانند 5 فإنها إن قسمت إلى 3 و 2 لم يوجد فيها حد مشترک. اگه این عدد 5 5 تقسیم بشه به 3 و 2، ما در این 5، در این عدد 5 حد مشترک نمیتونیم بیابیم، یافت نمیشود در این 5، اینها میخوره به اون 5، حد مشترک در این 5 یعنی عدد 5 یافت نخواهد شد. و الا اگر بخوایم در عدد 5 میان 2 و 3 که دو جزء 5ن، دو جزء 5 فرض شدن، واقعا دو جزء 5 نیستن ها، میان 2 و 3 اگر بخوایم حد مشترک در نظر بگیریم، حالا اون حد مشترک امکان واحدم منها، اگر این حد مشترک یکی از اون دو جزء باشد، عادت الخمسه و اربعه، یعنی اگر یک واحدی از اون ثلاثه باشد، اینها رو بزنید به ثلاثه، اگر این حد مشترک یک واحد از اون سه باشه، چون سه تکرار سه تا یکیه، تکرار سه تا واحده، اگه این باشه یعنی ما اون یک رو میان دو و سه فرض بگیریم که مشترکه، اون وقت اون سه میشه دو، چون فرض گرفتید که دو و سه هر دو اونو دارن، و اگه هر دو داشته باشن اون سه تبدیل به چی میشه؟ دو دیگه، چون اگر سه سه باشه دو دو باشه که جزء مشترک بینشون نیسته، پس مجبوره او یکی از اون واحدهای سه رو بچسبونی به دو، اگه جزء دو حساب کنی، یه جوری حساب بکنی که هم جزء دو باشه هم جزء سه، خب اینجوری حساب بکنیم که دو تا دو، لذاست که عادت الخمسه تو اربعه، این عدد پنج برمیگرده میشه چهار، و این کان واحدا من خارجن، اگر اون جزء مشترک یک واحد یه یکی باشد، یه واحدی باشد که از بیرون آمده، مثلا از عدد سه نگرفتیم، از بیرون اومدیم اضافه کردیم به سه و دو، عادت ستتن، اگه یک واحد از بیرون به سه و دو اضافه بشه خب میشه شیش دیگه، چون سه و دو که پنجه، یه واحد هم از بیرون بیاد میشه شش، آزاق حلف، این خلاف فرضه، فرض ما در عدد پنجه، میخوایم در عدد پنج دنبال حد مشترک بشیم، پس چه واحد رو از خود این سه یا دو بگیریم و چه واحد رو از بیرون بیاریم اضافه کنیم به سه و دو، در هر دو فرض جزء مشترک معنا نخواهد داشت، چون تو احتمال اول عدد 4 تشکیل میشه که خودش یک نوع مستقل از اعداده، ربطی به 5 نداره چون تکرار 4 تا یکی است، و در احتمال دوم 5 تبدیل به 6 میشه که 6 هم یک نوع مستقل از اعداده، ربطی به 5 و 4 نداره. اسانی یعنی کمی منفصل، اون چیست منفصل گفتیم یه مثال داره در فلسفه، همون عدد، کم منفصل هو العدد الحاصل من تکرر الواحد، چون یک مثال بیشتر نداره، به جای اینکه علامه کم منفصل رو تعریف کنن دیگه اصطلاحا مثالش رو ذکر میکنن که فهمش راحت تر باشه، به اصطلاح کم منفصل رو تعریف به مثال میکنن، در حالی که تعریف کم منفصل چی بود؟ این بود کمیتی است که نتوان در آن جزء مشترک میان اجزا در نظر گرفت. حالا چون یه مثال بیشتر نداره خیلی راحت کارو راحت کردن، علامه تعریف به مثال کردن، کم منفصل چیست؟ همون عدد. عدد چیست؟ عدد اون چیزی است که حاصل میشه از تکرر واحد، عدد چیزی است که از تکرار یک به وجود میآید، یعنی خود یک عدد حساب نمیشه، و ان کان الواحد نفسه ليس بعدد، اگرچه خود یک خودش عدد نیست، لعدم صدق حد الکم علی، چرا؟ چون تعریف کمیت بر عدد صدق نمی کند. تعریف کمیت چی بود؟ تو تعریف کمیت انقسام پذیری خوابیده، کمیت عرضی است که اولا و به ذات تقسیم وهمی را میپذیرد. خب انقسام پذیری با وحدت سازگار نیست، با کثرت سازگار است. چیزی که کثیر باشد میتونیم تقسیمش کنیم به اجزا، چیزی که جهت وحدتش لحاظ بشه نه جهت کثرت، کثرت درش نباشه، مثل واحد مثل عدد یکی، اصلا کثرت ندارد که ما بخوایم اون رو تقسیم کنیم، تقسیم با کثرت و تعدد میسازد نه با وحدت. لذاست که در فلسفه میگن حیثیت وحدت حیثیت انقسام ناپذیری است و حیثیت کثرت حیثیت انقسام پذیری است. و قد عدو کل واحدت مراتب العدد نوعا علاهده، نکته دیگه در مورد عدد اینه که هر یک از مراتب عدد رو یک نوع مستقل شمرده اند فلاسفه. عدد دو یک نوع، عدد سه یه نوع دیگه است، عدد چهار یه نوع دیگه است، مثل اینکه در حیوان میگید انسان یک نوع از حیوانه، اسب یک نوع از حیوانه، الاغ یک نوع دیگری از حیوانه و هاکذا. لاختلاف الخواص، چرا اینها نوع مستقلن؟ چون خواص و ویژگی هاشون با هم مختلفه. مثل چی؟ توضیح نداد علامه. خواص مختلفه توضیح دادم خدمتتون. مثلا عدد ده که یک نوع از انواع عدد هست، خواص خاص خود ویژگی های خاص خودش رو داره. مثلا اگه عدد ده رو ما 10 بار تکرارش بکنیم عدد 100 پدید میاد، ولی اگر عدد 11 رو 10 بار تکرار کنیم چی؟ دیگه عدد 110 میشه پدید میاد. اگر عدد 10 رو تقسیم کنیم میتونیم عدد 10 رو به 2 تا 5 تقسیم کنیم. میتونیم عدد 10 رو به 5 تا 2 تقسیم کنیم. آیا عدد 12 رو میتونیم اینو در موردش بگیم؟ خیر. پس اینم یکی دیگه از ویژگی‌های. این ویژگی‌هایی که اختصاص به هر یک از این اعداد دارد و مثلا این مثال‌هایی که در مورد عدد 10 گفتم در مورد اعداد دیگه مثل 12، 100، 1000 نمیشه اینها رو گفت. از این تعدد و اختلاف ویژگی های اعداد فلاسفه کشف کردن که اعداد انواع مستقلند. مثل اونجایی که میگی آقا اسب خصوصیتش ساحل بودنه، انسان ویژگیش چیه؟ خصوصیتش ناطق بودنه. چون اینا دوتا خصوصیتشون با هم متفاوته، پس اینا دو نوعن، دو خاصیت ذاتی دارن که جدای از همه. پس معلوم میشه اسب و انسان یک نوع نیستن بلکه دو نوع از انواع حیوانن. در مورد اعدادم چون ویژگی های هر کدوم خاص خودشان است و در مورد عددی دیگه اونها رو نمیشه گفت، از اینجا کشف میشود که اعداد هر کدوم از اعداد یک نوع مستقل است. جنسشون چیه؟ جنسشون همون کم به منفصل، کم به منفصل جنسشون. مثلا 10 رو تعریف کنید، حد تامشو بگید، 10 میشه کم به منفصلی که از تکرار 10 تا واحد حاصل شده. البته چون این تعریف حقیقی نیست، تعریف لفظیه در واقع، چون اینا بدیهی هستند. در مورد تصورات بدیهی اگر کسی بخواد تعریف حقیقی ارائه بده به دور مبتلا میشه. وحدت و کثرت چون مفهوم بدیهی هستند، لذا عدد هم که با همون مفهوم وحدت و کثرت سازگار، اینا مفاهیم بدیهی هستند. اگر گاهن تعریفی هم ازش ارائه بشه برای روشنسازی بیشتر هست، در واقع تعریف شرح لفظه نه تعریف حقیقی منطقی به شکل حرفی. ولاول عن المتصل، حالا اقسام کم متصل رو بفرمایید چیان؟ تقسیم میشه به کم متصل قار و غیر قار. کم متصل قار چیست؟ یعنی کم متصلی که اجزاش قرار دارد. مال اجزای المفروضت اجتماع اون فی الوجود. تو کم متصل قار اجزای فرضیش در وجود اجتماع دارن. مثلا خط اجزای فرضیش یه نقطه، این نقطه ها با هم جمع شدن در وجود. در برابر کم غیر قار که اجزایش اجتماعی در وجود ندارن. خدمتتون عرض کردم کم متصل غیر قار مثالش فقط زمانه. آیا اجزای زمان اجتماعی در وجود دارن؟ خیر. چرا؟ چون گفتیم ثانیه سوم که میاد ثانیه دوم و اول از بین رفته، ثانیه چهارم که میاد ثانیه اول دوم و سوم از بین رفته و ثانیه پنجم هم هنوز نیامده. و یعنی چی؟ یعنی زمان یک کم متصل غیر قار است، اجزایش قرار ندارد، دائما در حال گذره، متصرم الوجود است، یعنی وجود گذرا دارد. مانند خط مثلا که کم متصل، البته هم خط کم متصل قار است، هم سطح کم متصل قار است و هم حجم کم متصل قار است. اجزاء فرضی خط میشه نقطه، اجزاء فرضی سطح میشه خط، اجزاء فرضی جسم تعلیمی یا حجم میشه سطح. و کم متصل غیر قار به خلاف اینه، یعنی دیگه اجزاء فرضیش اجتماعی در وجود ندارد. چیه اون کم متصل غیر قار؟ یه مثال بیشتر و هو از زمان. فان کل جزء منه مفروض لا یوجد الا وقد انصرم السابق علی ولما یوجد الجزء لاحق. در مورد زمان هر جزی از این زمان، هر جزء مفروض از این زمان یافت نمی شود، موجود نمی شود، جز این که اون جزئی که از سابق و علیه، جزئی که پیش از آن بوده، انصرمه، گذر کرده است. ولما یوجد الجزء اللاحق، و جزئی که پس از این هست هنوز نیامده. لما به اضافه فعل مضارع ماضی نقلی درست میکنه، یعنی هنوز اون جزء پسین نیامده. جزء پیشین انصرمه رفته، ثانیه دو رفته است وقتی ثانیه سه آمده، و جزء پسین که ثانیه چهار باشد هنوز نیامده است وقتی ثانیه چهار میاد. جزء پیشین که ثانیه های قبلی باشد مثلا ثانیه سوم، انصرمه، گذر کرده، رفته، و جزء پسین که ثانیه پنجم باشد هنوز نیامده و هاکذا. والمتصل القار على ثلاثه اقسام، متصل قار سه قسمه. جسم تعلیمی که گفتیم از امتداد سطح حاصل میشه، اینو علامه دیگه نمیگن، شما خودتون بنویسید. جسم تعلیمی کمیت متصل قاری است که از امتداد سطح ایجاد میشه. حالا به بیان دیگه جسم تعلیمی همون کمیت سبودی است. هول کمیت و ساریت و فلجهات سلاس من الجسم طبیعی، همون کمیتی است که جاریه در جهات سگانه هست. جاریه در جهات سگانه هست یعنی چی؟ یعنی همون سبودی است، طول و عرض و ارتفاع. جهات سگانه چی؟ جهات سگانه جسم طبیعی. یعنی جسم طبیعی به واسطه این جسم تعلیمی و حجمه که فعلیت سبودی را پیدا می کند. المنقسمت و فیها، جسم طبیعی تقسیم میشه در این جهات سگانه. شما جسم طبیعی رو در هر سه جهت، در جهت طول، عرض و ارتفاع میتونید چیکار کنید؟ تقسیم بکنید. و سطح، دومین کم متصل قار سطح هست که خدمتتون عرض کردم. سطح کمیت متصل قاری است که از امتداد خط حاصل میشود. خط و امتداد بودی شکل هندسی مثلا مستطیل و مربع بده. امتداد خط به معنای شکل بسته ها، نه اینکه خطو بکشی بده. این کمو خط دیگه. و هو نهایت الجسم جسم تعلیمی، این سطح همون پایان جسم تعلیمی، پایان جسم تعلیمی است که در دو جهت تقسیم میشه. یعنی چی دارد؟ کمیت دو بعدی است، طول و عرض. چرا میگه پایان جسم تعلیمی؟ شما این کتاب رو که بردارید طول و عرض و ارتفاع داره دیگه. این رویه بالاش پایان کتابه، دست رو اون روش بکشید، این پایان، این پایان کتاب چیه؟ مستطیله دیگه. نگاه کنید پایان کتاب اون بالا، صفحه بالاش چیه؟ اون جلد بالا. خود جلد رو لمس بکنی چه شکلیه؟ مستطیلی است. مستطیل هم که همون سطحه. لذا گفته میشه سطح پایان جسم تعلیمی است. همان گونه که خط پایان سطحه. همین مستطیل کتاب رو در نظر بگیرید، تو صفحه رویه رو، جلد رو، مستطیلشو. برید برید برسید به آخر اون مستطیل میشه چی؟ میشه همون خطی که یا عرض یا طول. اون خطی که طول و عرض رو شکل داده، اون پایان جسم تعلیمی است. پایان خط چیه؟ پایان خط چیست؟ پایان خط هم نقطه است. یعنی بری بری به انتهای خط که برسی چیه؟ نقطه است. از دو طرف خط به دو تا نقطه خط میشه. لذا میگن نقطه پایان خط یا نهایت خط، خط نهایت سطح، سطح نهایت جسم تعلیمی است. و خط و خطون و هو نهایت السطح المنقسمه تو فی جهت واحده. نهایت سطح هست چون سطح دیگه به اون عرض و طول که میرسه خط تشکیل میشه و سطح به پایان میرسه و این خط تقسیم در یک جهت میشه و اون طول یک بعدیست دیگه. چون یک بعدیه فقط امتداد در طول دارد، میگن در فقط طول تقسیم میشه. منقسمتون فی جهت واحد، اون جهت واحد همون طوله. خب تا ابتدای فصل 9 الکیفو و انقساماتو انشالله بماند برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.